ساعت 19 در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاهی یک شنبه است، 24 تیر سال 1403 خورشیدی، برابر با 14 ژوئیه سال 2024 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
متشکرم. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هنگام شرکت در گردهمایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا هدف تیراندازی قرار گرفت و ماموران امنیتی بلافاصله او را از محل بیرون بردند. آقای ترامپ که ساعتی را در بیمارستان گذراند، خبر داد که گلوله بخش بالای گوش راستش را زخمی کرده اما حالش خوب است. بنابراین گزارش یک از حاضران در همایش هم کشته و دو نفر دیگر هم به شدت مجروح شدند. به گفته پلیس مخفی ایالات متحده، فرد مظنون به تیراندازی که در یک بلندی در بیرون از محل گردهمایی مستقر بود با شلیک ماموران کشته شده. FBI نام او را تامس ماتیو کروکس اعلام کرد. تحقیقات درباره دلایل و انگیزه های این تیراندازی جریان دارد. این آخرین گردهمایی انتخاباتی دونالد ترامپ پیش از کنوانسیون سراسری حزب جمهوری خواه بود که قرار است فردا برگزار شود. تیراندازی به سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به دنبال داشته است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، این واقعه را محکوم کرد و گفت خشونت هیچ جایی در آمریکا ندارد. ساعتی بعد کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن با دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده است. رؤسای جمهور پیشین آمریکا از جمله باراک اوباما، جورج بوش و بیل کلینتون و همچنین شمار زیادی از اعضای ارشد هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نیز این خشونت را محکوم کردند. شماری از مقام‌های بین‌المللی از جمله نخست وزیران بریتانیا، اسرائیل و ژاپن نیز با محکوم کردن این تیراندازی از اینکه دونالد ترامپ در سلامت است ابراز خرسندی کردند. و در پی سوء قصد به جان دونالد ترامپ، ارزش بیت کوین، بزرگترین رمز ارز جهان، به بالاترین حد خود در یک هفته اخیر رسید. بیت کوین با حدود 4% افزایش نسبت به یک روز قبل به بالای 60,000 دلار رسید و همزمان اتریوم نیز با بیش از 2% افزایش 3,198 دلار معامله شد. سایر ارزهای دیجیتال از جمله داچ کوین نیز با افزایش قیمت روبرو شدند. مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت اسکیوب کاپیتال در سنگاپور به خبرگزاری رویترز گفت که این حادثه شوکی به تعلیق بازارها در مورد انتخابات آمریکا وارد خواهد کرد. همانت میشر افزود این حادثه شانس ترامپ را به طور قابل توجهی بالاتر می‌برد و این در ماه‌های آینده به شیب بیشتر منحنی‌های سهام در آمریکا منجر خواهد شد. جام ملت‌های اروپا به سکوی پایانی رسید و امشب در دیدار نهایی مسابقات تیم‌های انگلیس و اسپانیا در برلین به مسافه هم خواهند رفت. سه شیر که در دوره قبل هم به فینال رسیده بود، امیدوار است برخلاف 3 سال پیش این بار با جام قهرمانی به خانه بازگردد. بازی خوب این تیم در دیدار نیمه نهایی مقابل هلند طرفداران انگلیس را به پیروزی این تیم امیدوار کرده است. در سوی دیگر میدان اما اسپانیایی حضور خواهد داشت که تا این مرحله بهترین تیم مسابقات بوده و با در اختیار داشتن ستارگان جوانی همچون لامین یامال و ویلیامز و گلزن سرحالی همچون دنی اولمو به دنبال 4 قهرمانی در مسابقات یورو است. یامال که دیروز 17 ساله شد، در صورت حضور در بازی امشب جوانترین بازیکن حاضر در فینال یورو خواهد بود. او پیشتر جوانترین بازیکن تاریخ یورو و جوانترین گلزن این مسابقات را هم به خود اختصاص داده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سخنان وزیر دادگستری و دفتر ریاست جمهوری آرژانتین مبنی بر دست داشتن ایران در انفجار آمیا را محکوم کرد. ناصر کنانی همچنین از مقام‌های آرژانتین خواست که از سناریوهایی به گفته او ایران ستیزانه پرهیز کنند. در روزهای اخیر و در آستانه 30 سالگرد انفجار در مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین که 85 کشته بر جای گذاشت، مقام‌های این کشور بار دیگر بر دست داشتن جمهوری اسلامی در این پرونده تاکید کردند. آرژانتین همچنین روز گذشته گروه افراطی حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد داد و به روابط نزدیک این گروه با جمهوری اسلامی اشاره کرد. فروردین امسال دادگاهی در آرژانتین جمهوری اسلامی را حکومت تروریست و مسئول انفجارها اعلام کرد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد، اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به سوء قصد نافرجام به دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. پس از حملات سنگین اسرائیل به منطقه المواسی، سرنوشت گفتگوهای آتش بس با حماس به کجا می کشد؟ این سوال را با یک کارشناس در میان گذاشته ایم. موضوع ریاست جمهوری مسعود پزشکیان را دنبال می کنیم. آخرین خبرها در مورد دیشای استارلینک را به آگاهیتان می رسانیم. و تحقیقی در مورد افراد خودشیفته موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها را در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ در یک گرد همایی مبارزات انتخاباتی شنبه عصر در پنسیلوانیای آمریکا مورد سوء قصد قرار گرفت و با شلیک گلوله مجروح شد. ضارب یک جوان 20 ساله معرفی شده که در واکنش پلیس و نیروهای امنیتی کشته شد. رئیس جمهوری پیشین آمریکا و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات آبان بدون صدمه‌ای جدی از این سوء قصد جان به در برده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
عصر شنبه در جریان گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان در پنسیلوانیا صدای تیرانداز و هجوم ناگهانی پلیس مخفی و محافظان دونالد ترامپ به سمت او. آقای ترامپ سرش را به زیر می کشد و در حین اینکه ماموران سعی در خارج کردن او از صحنه را دارند، دستان مشت کرده خود را بالا می برد. در تصاویر منتشر شده از آقای ترامپ، خون روی گونه و گوش راستش مشهود است. دونالد ترامپ مدت کوتاهی پس از این سوء قصد از بیمارستان مرخص شد. نامزد جمهوری خواهان بعداً در حساب شخصی خود در شبکه ایکس اعلام کرد که یک گلوله قسمت بالایی گوش راست او را سوراخ کرده. بامداد یک شنبه امروز اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI هویت مهاجمی که به سمت آقای ترامپ تیراندازی کرد را توماس ماتیو کروکس 20 ساله اعلام کرد. آقای کروکس در جریان درگیری با محافظان و سرویس مخفی کشته شد. FBI در این حال حمله به آقای ترامپ را تلاش برای ترور خوانده. سرویس مخفی آمریکا هم اعلام کرده که یک مرد مسلح و حداقل یک نفر از جمعیت حاضر کشته شدند و دو نفر دیگر از شرکت کنندگان به شدت مجروح شدند. سوراب شارما رئیس سازمان غیرانتفاعی American Moment و از حامیان آقای ترامپ میگوید چرخاندن سر او در حین سخنرانی احتمالاً جانش را نجات داده.
کمتر از 10-12 متری با او فاصله داشتم. در قسمت ویژه نشسته بودم. ترامپ یک سری داستان در مورد نموداری مربوط به مهاجرت تعریف می کرد و در مورد کارنامه خودش و بایدن توضیح می داد. خدا را شکر به خاطر آن نمودار جان سالم به در برد، چرا که فکر می‌کنم به خاطر چرخش سرش به چپ و راست در حین توضیح دادن چیزهایی که روی آن نمودار بود که اولین گلوله از کنار سرش رد شد. تصویر یکی از گلوله‌هایی که از کنار سرش عبور می‌کنه وجود داره. من فکر می‌کنم تنها دلیلی که او امروز زنده است وجود نمودار در تلویزیون بود که باعث شد سرش رو بچرخونه.
لحظاتی پس از سوء قصد به جان دونالد ترامپ، شمار زیادی از چهره‌های سیاسی این حادثه را محکوم کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ضمن محکوم کردن این اتفاق گفت که خشونت سیاسی در آمریکا جایی ندارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم گفت که فرانسه در شک و خشم مردم آمریکا شریک است. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان این حمله را نفرت انگیز خواند. فومیدا کیشیدا نخست وزیر ژاپن خواستار مقاومت قاطع در برابر هر نوع خشونتی شد که دموکراسی را به چالش می‌کشد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین هم برای دونالد ترامپ آرزوی بهبودی سری را کرد. بابی مکدونالد، مأمور بازنشسته سرویس مخفی آمریکا، به رویترز در مورد اقدامات آتی که ممکن است از سوی سرویس مخفی آمریکا برای جلوگیری از اتفاقی مشابه صورت گیرد میگوید:
شما باید به خاطر داشته باشید که ترامپ یه رئیس جمهور سابقه، بنابراین تیمش به تمام امکانات محافظتی دسترسی نداره، امکاناتی که در اختیار رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهوره. تیم محافظتی خودشو داره که همه جا همراهیش میکنن. به همین خاطر فکر میکنم جنبه هایی از این حادثه وجود داره که قراره بررسی بشن. گزارش های عملیاتی بررسی میشه تا مشخص بشه دقیقاً چه اتفاقی رخ داده. دفعه بعد سرویس مخفی چه کاری میتونه بهتر انجام بده.
این اولین بار پس از ترور رونالد ریگان رئیس جمهور وقت در سال 1981 است که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هدف سوء قصد قرار میگیرد.
گزارشی بوده از مهران کریمی. اما در پی حملات سنگین اسرائیل به منطقه المواسی در غزه که منجر به کشته شدن تعدادی از افراد غیر نظامی شد، سرنوشت آتش بس با حماس در حاله ای از ابهام قرار گرفته است. حتی تردیدهای شکل گرفته که آیا اصولاً اسرائیل قصد آتش بس را دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی مأموری، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن استرالیا، داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. علی مأموری:
هر دو طرف اسرائیلی و حماس از آغاز تخت شرایطشون بسیار بالا بود و نوع مذاکراتی که صورت میگه مذاکرات واقعی به نوعی نبود، از این جهت که هر دو در واقع به دنبال رسیدن به یک نتیجه‌ای که نوعی پیروزی رو برای اونها در جریان داشته باشه رو بودند و عملاً که مذاکرات در این شرایط به جایی نمی‌رسه، چون که امکان نیست که به یک نتیجه برسیم که هر دو طرف اسرائیلی و حماس بخوان به نوعی اعلام پیروزی بکنن با اون نتیجه مذاکرات. از این جهت هر استشار باری که مذاکرات حتی به جاهای بسیار نزدیک و خوبی هم رسید، عملا در پایان یکی از دو طرف شرایطشون رو اضافه کردن، تغییر دادن و به نتیجه نرسید.
طرف مصری که به عنوان میانجی در این تلاش است که گفتگوهای آتش بس به نتیجه برسه، گفته که رفتار مذاکره کنندگان اسرائیلی اختلافات درونیشون رو آشکار کرده و اصولاً اینجور که در واقع گمان زنی کردن مصری ها، میگن که این حس هستش که اراده‌ای برای آتش بس مذاکره کننده اسرائیلی نداره و قصدشون فقط این هست که در افکار عمومی جهان این حالت ایجاد بشه که بگن بله ما داریم در گفتگوهای آتش بس شرکت میکنیم. نظر شما در مورد این صحبت‌های طرف مصری چی هست؟
ارزیابی کاملا درستیه، به جهت اینکه دولت نتانیاهو دولتیه که متشکل از بخش قابل توجهی از تندروهای راست هست و عملا یک نوع شکاف جدی درون اون دولت وجود داره. در طرف دیگری نوع برخوردی که بعد از اعلام جنگ انجام دادن در غزه به شدت اسرائیل رو تحت فشار بین‌المللی قرار داده و مشکلات جدی رو برای اون ایجاد کرده و عملا نتیجه اون این شده که در مذاکرات به نوعی صرفا به دنبال این باشن که بگن ما خواهان حل مسالمت آمیزش هستیم، اما عملا به شرایط یک حل مسالمت آمیز پایبند نبودن.
با توجه به اینکه طرح آتش بسی که ارائه شد از طرف جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روی بندهای این توافقنامه خیلی فکر شده بود و احساس می‌شدش که به هر حال به نتیجه برسه، فکر می‌کنید که الان نقش قطر و ایالات متحده تا چه اندازه می‌تونه احیانا تاثیرگذار باشه که به هر حال دو مرتبه احیا بشه، یا امید و چشم‌اندازی برای احیای آتش بس شما می‌بینید اصولاً؟
بعید می‌دونم که هر دو طرف بتونن به نوع یک فشاری رو ایجاد بکنن بر طرف نزدیک به خودشون که اونها رو به سمت یک حلی در واقع بخوان پیش ببرن. عملاً دولت‌های بایدن نشون داده که اهرم فشار جدی علیه اسرائیل نداره یا تمایل نداره که این اهرم فشار رو به کار ببره، به جهت اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیکه و دولت‌های بایدن نمی‌خواد حمایت لابی اسرائیل در از آمریکا رو از دست بده. قطر هم به هر حال نزدیکی در روابط با حماس داره، اما به نوعی نیست که بتونه به اونها دستور بده یا فشار وارد بکنه که به یک نظر بخوان برسن. همان هم به نظر میرسه که در یک شرایط بن‌بستی این مذاکرات قرار داره.
گفتگویی بود با علی مأموری.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
مسعود پزشکیان هفتم مرداد رسماً رئیس جمهوری اسلامی می شود. قرار است در این روز مراسم تنفیذ و اعطای حکم وی از سوی رهبر جمهوری اسلامی صورت پذیرد. اکنون از جمله پرسش هایی که افکار عمومی را به خود مشغول داشته این است که ساختار حکومتی و نظام سیاسی تا چه حد پذیرای مسعود پزشکیان خواهد بود؟ آیا کشور دوباره بحران سازی ها از سوی جناح‌های حکومتی را شاهد خواهد بود؟ همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حمید آصفی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران از او پرسیده چه شواهدی در دست داریم که نشان دهد راه برای مسعود پزشکیان و عملی کردن وعده هایش در برنامه های انتخاباتی هموار و یا ناهموار است. حمید آصفی:
آقای پزشکیان زمانی که آمد در عرصه قرار گرفت، قبلش یک تحلیلی ارائه شد در جامعه توسط برخی از ژورنالیست های حامی ایشون که نظام حکمرانی و بیت رهبری و شخص آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیدن که ریل سیاست خالص‌سازی رو کنار بذارن، و بر همین اعتبار به هر حال ایشون یک وعده‌هایی رو داد که این وعده‌ها سه تا میشه گفت وعده مهمه: یکی بحث فیلترینگ، یکی بحث برخورد با بی‌حجابی رو تا حدودی زیادی کاهش بده، و یکی هم بحث FFTF و رفع تحریم هاست. خب این بخش که مطالبه مهم جامعه هست، ولی این که ایشون مطالبات میتواند به تنهایی بخواد پیش ببره، اگر ساختار حکمرانی با ایشون هماهنگ نباشه، که چیزی تا الان نشون نداده که دنبال این هستن، حداقل شواهد این رو نشون نمیده، همین بازداشت افراد فعال مدنی و برخوردهایی که دارن میکنن، بازداشت‌های عجیب غریبی که داره شکل میگیره، همه گویا اینه که میخوان بگن هیچ چیز عوض نشده. اون چیزی که ما برداشت و تحلیلی که جامعه داره و نیروهای سیاسی از ساختار حکمرانی دارن، این ساختار به شدت متسلبه و با این شکل خو کرده، عادت کرده، و ترک عادت بسیار بسیار مشکله، و به همین شکل فکر میکنن نظام پایدار مونده. اما باید به هر حال این ستا وعده بزرگی رو که آقای پزشکیان داده باید دید دیگه در عمل، و بعد از تشکیل کابینه اینم زیاد طول نمیکشه، شاید یه 6 ماه مشخص بشه که ایشون چقدر تونسته که این مسیر رو هموار بکنه برای وعده‌های انتخاباتی خودش.
اما آقای آصفی، نکته دیگه‌ای که وجود داره این که تا به اینجا ما شاهد این بودیم که مقام‌های نظامی، سیاسی و حکومتی در تایید مسعود پزشکیان به میدان اومدن، و همینطور ما ملاقات‌هایی رو داریم می‌بینیم که هیچ رئیس جمهوری تا پیش از این، پیش از مراسم تحلیفش، این ملاقات‌ها رو نداشته. مثلا حضورش در شورای نگهبان یا دیدارش با مدیر و قائم مقام دفتر رهبری. این اتفاقات رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
اگر بخوایم به تلاطمات جناحی نظام جمهوری اسلامی از این منظر نگاه بکنیم، یک احتمال وجود داره که به خاطر اینکه جریان پایدارچی‌ها از حد و حدود خودشون خارج شدن و رهبر معنویشون محمد میرباقری که عضو مجلس خبرگان هم رهبری هست و بحث جانشینی رهبری رو هم دارن، اینها خارج از نظام بیت، خارج از نظام قدرت، برای خودشون شبکه زدن، برای خودشون پایگاه رأی درست کردن و در نهادهای مختلف امنیتی و قضایی و نظامی اینها تونستن یارگیری‌های وسیع بکنن، و همین موجب احتمالاً ترس و یا دلشوره و یا به خاطری که اینها رو بخوان سر جاشون بنشانن، این دیدارها رو میشه از این زاویه فهم کرد که اون جناح نمیتواند دست به خرابکاری بزند، نمیتواند بدون اجازه رأس قدرت و هسته مرکزی قدرت بتونه کاری بکنه، اگه از این زاویه نگاه بکنیم. اما یه تحلیلی که باز در دوره انتخابات مطرح بود و اون این است که نظام حکمرانی و شخص رهبری نظام به این نتیجه رسید رسیده که میخواد تغییر ریل بده و این تغییر ریلش میخواد تمام نهادهای قدرت، قانونگذاری، فراقانونی، نهادهای پشت صحنه، همه اینا رو میارن با ایشون، به دیدار ایشون میبرن که میخوان بگن آقا ما دنبال اینیم که اون شعارهایی رو که اینها دادن توسط ایشون و تیم ایشون میخوایم توی این مسیر ریلگذاری بکنیم. ولی الان به نظر من هم هواداران آقای پزشکیان و هم جامعه مدنی و هم نیروهای سیاسی منتقد الان هیچ شواهدی که نشون بده که واقعا ریل داره عوض میشه مشاهده نکردن. بعد آیا واقعا این جلسات رفیقانه‌ای که با ایشون میذارن و مراوده میکنن و میگن ما حامی شما هستیم، آیا واقعا مسیر اون شعارهای اصلیش رو اجازه میدن پیش بره یا نه؟
فکر میکنم آقای یوسفی اولین رویارویی مسعود پزشکیان با قوایی که در کنار اون قرار باشن مثل قوه قضاییه و قوه مقننه در معرفی اعضای کابینش شکل خواهد گرفت، جایی که آقای قالیباف رئیس مجلسی هستش که پیش از این خودش رقیب انتخاباتی آقای پزشکیان بوده. فکر میکنید نوع برخورد قوه قضاییه و قوه مقننه با آقای پزشکیان چطور خواهد بود؟ آیا ما تجربه دوران آقای روحانی یا آقای خاتمی همین رو تکرار خواهیم کرد که اونها کاملا معارض با رئیس جمهور بودند، یا تجربه شبیه دوران آقای رئیسی خواهیم داشت که جز حمایت چیز دیگری از اینها بر نمی اومد؟
بحث تشکیل کابینه، چند تا وزیر هستن، چند تا وزارتخونه هستن که بسیار کلیدی هستن، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و به درجاتی وزارت دفاع و غیر ذلک. فکر می کنم که آقای پزشکیان حتما با مشورت و با موافقت اونها این وزارتخانه‌های کلیدی رو معرفی میکنه. اما در رابطه با مجلس من تصورم اینه که با توجه به این پالس‌هایی که داده میشه در وهله اول و رأی اعتماد دادن مشکل جدی به نظر من پیش نمیاد، ولی در ادامه روند که بحث اون تنابکشی‌های سیاسی، بحث منافع، بحث تقسیم پست‌ها، قدرت، جناحایی که همه به قوه موجیه به نگاه یک گوسفند قربانی دارن که اونجا محل پول، محل قدرت، محل بسیاری از کارهاست، به نظر میاد که قرار بر اینه که وزرای کابینه وزرای جدیدی باشن و اون چهرهای تکراری دیگه درشون نباشن. اما این اختلافات به نظر من از بعد از شروع کار دولت و خصوصا در 6 ماه اول خودش رو به شدت بروز میده، یعنی شفافتر میشه که واقعا چه اتفاقی بیفته و آیا اجازه میدن ایشون جلو بره یا نه.
گفتگویی بود با حمید آصفی.
زندگی مصنوعی من
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
شرکت اسپیس ایکس نسخه کوچک دیشای استارلینک را در بازار آمریکا عرضه کرد. این دیش همراه به نام استارلینک مینی میتواند اینترنت ماهواره‌ای را تقریبا در هر نقطه جهان فراهم کند. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
شرکت اسپیس ایکس یک اینترنت ماهواره جمع جور به بازار عرضه کرده که با همه تجهیزاتش تو کیف جا میشه. اسمش رو گذاشته استارلینک مینی. وزنش تقریبا 1 کیلوگرمه که با پایه و کابل به 1.5 کیلوگرم هم میرسه. دستگاه کوچیک که مصرف برقش 20 تا 40 واته، یعنی میشه با یک پاور بانک استاندارد USB با حداقل توان خروجی 100 وات شارژش کرد. اما تفاوت استارلینک مینی با استارلینک اصلی که الان در بازار هست چیه؟ از مهدی سالمی‌فر خبرنگار حوزه تکنولوژی مقام کانادا پرسیدم.
استارلینک مینی تغییر خیلی خاصی از لحاظ ماهیت و شکلش نسبت به استارلینک اصلی نکرده، فقط همه اجزایش جمع شدن در داخل یک مجموعه. این مجموعه خیلی نازکه، اندازه لپتاپ، مصرف برقش خیلی کمه. بیشتر به جایی که استارلینک اصلی برای یک خونه، یک محل بزرگ بود، این یک مدل کوچیک‌تر قابل حمله برای تعداد کاربر بسیار کمتری طراحی شده.
اونطور که ایلان ماسک مدیر عامل اسپیس ایکس در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، این محصول دنیا رو تغییر میده. ایلان ماسک سرعت دانلود این دیش رو حدود 100 مگابیت بر ثانیه و سرعت دانلود اون رو بیش از 10 مگابیت بر ثانیه اعلام کرده. شرکت اینترنت ماهواره ایلان ماسک اعلام کرده که خرید استرلینک مینی برای همه کاربران ایالات متحده آزاد میشه. مایکل نیکولاس مدیر ارشد بخش مهندسی استارلینک هم اعلام کرده که این شرکت سعی داره میزان تولید رو افزایش بده تا امکان عرضه اون در نواحی دیگر هم به زودی فراهم بشه. اما آیا این تکنولوژی راه به ایران باز میکنه؟ از مهدی صارمی‌فر خبرنگار حوزه تکنولوژی مقام کانادا بشنویم.
مسئله استارلینک و ایران مسئله خاصی با برای دنیا سرده، چون در ایران اینترنت کاملا دست دولته و چند ده میلیون دارن کاربر استفاده میکنن. استارلینک راه حل کوتاهی و موقتیه برای اینکه اینترنت کامل وقتی قطع میشه ارتباط با داخل قطع میشه، اما جایگزینی برای شبکه ملی اطلاعات و اون استفاده که ایرانیان دارن روزانه از اینترنت میکنن نیست. این دسته کمی که در شرایط خاص میخواند استارلینک استفاده کنن هم یه مدل دیگه دارن و اون مدل پرداخته. خیلی از اینها مشکل مالی هم ندارن و اون پول اولیه رو میدن، دستگاه رو میخرن یا با واسطه از خارج از کشور به هر نحوی تهیه میکنن. اما در اینکه ماهانه بتونن 50 دلار بدن، چون راه مستقیم براش وجود نداره متوقف شده. در این زمینه ما احتیاج داریم که فعالین آزادی بیان در اینترنت با شرکت اسپیس ایکس که سایر ارائه دهندگان اینترنت ماهواره‌ای مذاکره بکنن تا وضعیت خاص مردم ایران رو بهشون توضیح بدن، شاید بشه راه حل بهتری با استفاده از اینترنت ماهواره‌ای برای آزادی اینترنت در ایران پیدا کرد.
هزینه این اینترنت ماهواره کوچیک 599 دلار. اگر اینترنت نامحدود بخواید ماهیانه باید 150 دلار پرداخت کنید و اگر 50 گیگابایت هم براتون کافیه میشه با ماهی 50 دلار به اینترنت ماهواره استارلینک مینی دسترسی داشت. البته تبدیل دلار به ریال رو خودتون انجام بدید، اونم بر اساس نوسان قیمت ارز در ایران. همونطور که همه محصولات جدید قیمت بالایی دارن، شاید بهتر باشه کمی منتظر موند تا قیمت این تکنولوژی جدید هم کاهش داشته باشه.
گزارش رویا ملکی را میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پژوهشگران میگویند افرادی که از اختلال خودشیفتگی رنج میبرند در گذر زمان و بالا رفتن سن خصوصیتی مثل مهربانی و سازگاری بیشتری از خود نشان میدهند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
مطالعه جدیدی که بر روی بیش از 37,000 نفر انجام شده است نشان میدهد خودشیفتگی افراد با گذر عمر از دوران کودکی به سنین بالاتر کاهش پیدا میکند و افراد خودشیفته با بالا رفتن سن خصوصیات مثبتی مانند مهربانی، بخشندگی و موافقت بیشتر را در خود تقویت می‌کنند. این تحقیق که نتایج آن در مجله روانشناسی سایکولوژیکال بولتین منتشر شده، به بررسی تغییرات ویژگی‌های شخصیتی خودشیفتگی در طول زمان پرداخته و 51 مطالعه طولی را مورد بررسی قرار داده است. دکتر اولریش اورت از دانشگاه برن در سوئیس و پژوهشگر اصلی این مطالعه در مصاحبه‌ای با بی بی سی جهانی اظهار داشت که واضح است برخی افراد ممکن است تغییرات قوی تری داشته باشند، اما به طور کلی شما انتظار ندارید که فردی که به عنوان فردی بسیار خودشیفته می شناختید زمانی که چند سال بعد دوباره با او ملاقات کنید کاملا تغییر کرده باشد. این مطالعه بر روی سن و رفتار خودشیفتگی تمرکز دارد. خودشیفته های عاملی که تمایل به جلب توجه دارند، خودشیفته های متخاصم که دیگران را رقیب خود می بینند و خودشیفته های عصبی که بیش از حد به انتقاد حساس هستند. با این حال تغییرات در ویژگی‌های خودشیفتگی با افزایش سن تدریجی و جزئی بودند. به گفته دکتر اورت، اهمیت این مطالعه در آن است که سطوح بالای خودشیفتگی تأثیرات عمیقی بر زندگی افراد خودشیفته و اطرافیان آنها دارد. بنابراین درک اینکه چگونه و چرا خودشیفتگی با گذشت زمان تغییر می‌کند، می‌تواند به ما کمک کند تا راه‌هایی برای مدیریت بهتر این ویژگی‌های شخصیتی در سطوح مختلف جامعه پیدا کنیم. دکتر سارا دیویس روانشناس مشاوره‌ای نیز در گفتگو با بی بی سی جهانی تاکید کرد که خودشیفتگی باید از خودخواهی عادی تفکیک شود. به گفته دکتر دیویس خودشیفته‌ها معمولاً حسادت و حرص دیگران را دارند و آنها به شدت استثمارگر و ماهر در دستکاری هستند. آنها هرگز پشیمانی یا احساس بدی ندارند و مانند دیگر افراد غیر خودشیفته حس مسئولیت ندارند. این پژوهش همچنین به تأثیرات طولانی مدت خودشیفتگی بر فرد خودشیفته و اطرافیان او می‌پردازد که شامل تعارضات و مشکلات در روابط اجتماعی و خانوادگی است. با این حال، این مطالعه عمدتاً بر داده‌هایی از ایالات متحده و اروپای غربی استوار است و دکتر اورت تأکید دارد که تحقیقات آینده باید خودشیفتگی را در طیف گسترده‌تری از کشورها و فرهنگ‌ها مورد بررسی قرار دهد. او همچنین پیشنهاد می‌کند که مطالعات آتی باید به دنبال دلایل کاهش خودشیفتگی با بالا رفتن سن باشد و اشاره می‌کند که نقش‌های اجتماعی که ما در بزرگسالی به عهده می‌گیریم ممکن است به توسعه ویژگی‌های شخصیتی بالغانه‌تر و کاهش خودشیفتگی منجر شود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد و به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.